پس از نزدیک به 15 سال سایه نشینی، عود بار دیگر در میان هنرجویان جوان موسیقی آفتابی شده است. در تهران خبرگزاری فرانسه از قول مجید یحیی‌نژاد مدرس جوان این ساز می نویسد رقم شاگردان عود اگر در دهه گذشته 12 نفر بود، حالا به 50 تن رسیده است. به سال 1379 بازگردیم، سالی که با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی اندکی از بلا تکلیفی موسیقی کاسته می شود. شاهدش این که ساز گران قیمت عود با واردات گسترده از ترکیه و سوریه ارزان‌تر به دست هنرجویان میرسد. با این همه عود باز هم در میدان رقابت با رقبایش در موسیقی کلاسیک و سنتی ایران جا میماند. هرچند در روزگاری نوای این ساز خسرو پرویز را در غم از دست دادن اسبش شبدیز آرام میکرد و امیر نصر بن احمد سامانی را شوریده سر راهی بخارا. به سراغ آسانا برهان‌آزاد نوازنده این ساز می روم که خودش دانش آموخته دانشگاه عالی موسیقی است و اکنون ساکن وین.
چون این ساز نشون داده نمی شده و به دلیل صدای بمی که داره در آنسامبل گروهی صداش به طور واضح به گوش نمی رسه، شاید کسی خیلی دنبال آموزش این ساز نبوده باشه و مثلا سازهای خیلی رایج‌تر که به وضوح شنیده میشن مثل سنتور یا مثلا کمانچه یا تار، بیشتر آدم ها سراغ آموزش اون سازها میرن.
اینجاست که رودکی، شاعری که خود دستی در نواختن عود داشته، می سراید دوستا آن خروش بربط تو خوشتر آید به گوشم از تکبیر. سازی که ابونصر فارابی فیلسوف و موسیقیدان ایرانی صدای آن را نزدیکترین به صدای انسان می دانست و فردوسی در شاهنامش مکرر آن را تصویر کرده. به بربط چوبای است بر ساخت رود، براورد مازندرانی سرود. سازی با کاسه‌ای و دسته‌ای شبیه به سینه و گردن مرغابی.
نواختن ساز عود اصلا کار راحتی نیست، یعنی یه سازی که شما به هیچ عنوان سیما رو نمی‌بینید، روی دسته ساز جایی نیستش که شما بدونید اگر که مثلا این نوت رو نگه دارید چه صدایی میده. تمام در آوردن صدای عود به درست نواختنشه و اینکه یک نفر باید خیلی تلاش بکنه و خیلی زحمت بکشه که بتونه این ساز رو به خوبی بنوازه.
تلاش های منصور نریمان نوازنده برجسته عود که این ساز را خود انگیخته آموخته بود به آن سر و شکل داد. او کوک عودش حتی مورد تایید بزرگترین نوازنده مصری محمد عبدالوهاب قرار گرفت و شیوه نوازندگیش پرطرفدار در میان عرب، تا آنجا که منیر بشیر دیگر نوازنده سرشناس را برای دیدارش به تهران گسیل کرد. بعدتر هم عبدالوهاب شهیدی با به کار گرفتن عود راهی متفاوت در خوانندگی پی گرفت و به شهرت رسید. او این همنشینی را در ترانه‌ای با کلام هما میرافشار به ثبت رسانده است.
عود من آبای گرمت بر دل این آشاد من شادی نمی بخشد.
اما عود در سیر تاریخی خود گستره ای از خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. رامشگران این سرزمین‌ها بر آن چیزهایی افزودند و بر اوراق شناسنامه این ساز برگی اضافه کردند. سازی که گویی بیان کننده دردهای مشترک این سرزمین‌هاست، چون که حافظ از گفتگویش با چنگ مدد می‌گیرد آنجا که می‌گوید دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند، تا فشار سیاسی و اجتماعی عصر خود را بیان کند. پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. و در عصری دورتر از عصر حافظ، آسانا برهان‌آزاد نوازنده عود از محدودیت های تأثیرگذار بر شناخت این ساز در ایران می گوید.
در کشورهای عربی هیچ محدودیتی برای نشون دادن و نواختن این ساز در رسانه های جمعی وجود نداشته و نداره. و اساتید برجسته‌ای مثل آقای نریمان، آقای عبدالوهاب شهیدی و شاگردان ایشون بعد از یه دوره طولانی محدودیت‌های خیلی سخت تونستن که این ساز رو دوباره احیا بکنن. آقای شهرام غلامی، آقای پژوهشگر، آقای بهروز نیا، به خصوص آقای فیروزی.
نوشین پاسدار مدرس قدیمی عود به خبرگزاری فرانسه از فراگیری عود در ترکیه، اردن، سوریه و کویت میگوید و مجید یحیی‌نژاد مدرس جوان عود از علاقه شاگردانش به فرهنگ نوازندگی ترک ها و عرب ها. هرچند برخی معتقدند عودهای کشورهای مختلف صداهای متفاوتی دارند. در ایران هم درباره شیوه نوازندگی اختلاف نظر وجود دارد، به ویژه درباره الگوبرداری از شیوه نوازندگی نوازندگان ترک و عرب.
اما الان تو دنیای امروز یه مقداری همه چیز یه خود سبکتر شده و بیشتر آدم ها دارن توجه میکنن به صدای ساز. چقدر فواصل رو میتونی کاملا به جا بگیری و صدای ساز رو در بیاری؟
سال 1375 کوروش یغمایی نوازنده و خواننده پاپ در نوشتاری برای هفته‌نامه صدای عدالت از اقتباس سیتار هندی از عود ایرانی گفت. در پایان رهایی را بشنویم از ساخته‌های آسانا برهان‌آزاد.